جوړی لته سو اجازه غوړم خو له ازادي رادیو سره اوسې نیم ساعت زموږ نننې خبرونه پاتې دي. سید سمیع عباس وړاندې کوي، مهرباني.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد بحث ها روی تاخیر اعلان کابینه و واکنش ها به آن، نظریات طنزآمیز مردم در این رابطه و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید در آینده نزدیک نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. ریاست امنیت ملی از بازداشت طراحان حملات تروریستی خبر داده است. 12 نفر در اثر آتشباری در دفتر یک مجله طنزی در پاریس کشته شدند و رئیس جمهوری ایران خواهان وحدت میان شیعه ها و سنی های جهان شده است. تفصیل خبرها. مسئولین در ریاست جمهوری افغانستان می گویند که در آینده نزدیک نامزد وزرای جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
دو سفر اصلی مخه افغانستان تا داده چه دوان هیوادون ترمند اریک لانور هم تینگیشی.
این بیانات سالارزی در مورد سفر مقامات پاکستانی به افغانستان اراحه شد، ولی در مورد ایجاد کابینه باید گفت که ولسی جرگه افغانستان گفته است. پس از این هر اتفاقی که به خاطر تأخیر اعلان کابینه در کشور واقع شود، مسئولیت آن به دوش رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت شورای ملی تلاش های زیاده را به هدف اعلان هر چیز زودتر کابینه انجام داد، اما نتیجه نداد.
بالاتر از هر گونه عواقبی که پیوند به تاخیر معرفی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سطح افغانستان برای مردم افغانستان پیش میشه، مسئولیت از ولسی جرگه حداقل نیست، بلکه متوجه هر دو عالی جناب است.
جزئیات موضوع اعلان کابینه را در جریان امین مجله خبری خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که یک سازماندهی حملات انتحاری مربوط به شبکه حقانی با یک حمله کننده انتحاری در شهر کابل از سوی موظفین امنیتی بازداشت شدند. در خبرنامه این ریاست آمده است که این افراد در نتیجه یک عملیات خاص نیروهای امنیتی افغان به چنگ نیروهای افغان افتادند. ولسی جرگه افغانستان قانون برگزاری مراسم عروسی را در 4 فصل و 23 مدت تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد گفت:
طرح قانون برگزاری مراسم عروسی به داخل 4 فصل و 23 مدت بایست کل جهت تصویب برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثنای 14 کارت مخالف با اکثریت قانون برگزاری مراسم عروسی به طور کل به تصویب رسید.
این قانون به هدف جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها و جلوگیری از فساد اخلاقی تصویب شده است. پلیس فرانسه می گوید 12 نفر به شمول دو پلیس و یک خبرنگار در اثر آتش باری در دفتر یک مجله طنزی در پاریس کشته شدند. به گفته پلیس 10 نفر در این حادثه جراحت برداشتند که حالت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده شده است. این مجله طنزی که چارلی هبدو نام دارد به سبب نشر بعض کارتون های منسوب به پیامبر اسلام در گذشته مورد تهدید قرار گرفته بود. جزئیات موضوع را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از شیعه ها و سنی های جهان خواسته است تضادهایی را کنار بگذارند که نشان دهنده قدیمی ترین و بزرگترین تفرقه در تاریخ اسلام است. روحانی امروز در سخنرانی در تهران در آغاز یک کنفرانس بین المللی در مورد وحدت اسلامی از پیروان تمام مذاهب اسلام خواست به هدف رسیدن به وحدت و همبستگی همکاری های عملی را با هم آغاز کنند. رئیس جمهور ایران گفت مسلمانان نمی توانند با الفاظ، شعارها و تدویر کنفرانس ها در مورد اتحاد به وحدت دست یابند. او گفت مسلمانان باید با آغاز درس و تعلیم در مکاتب به رسمیت شناسی مذاهب مختلف اسلامی را تحت چتر یک دین واحد بیاموزند. پاکستان امروز دو مرد را که از سوی یک محکمه ضد تروریسم محکوم به مرگ شده بودند به دار آویخت. با این دو نفر تعداد کسانی که بعد از اقدام ماهی گذشته پاکستان مبنی بر از میان برداشتن ممنوعیت اعدام مجرمین تروریسم اعدام شدند به 9 نفر رسید. مقامات اندونزیا میگویند آبپزان و یک وسیله بی‌سرنشین تحت البحری امروز بخش عقبی طیاره را که ماه گذشته با بیش از 160 سرنشین در بحر جاوای اندونزیا سقوط کرده بود یافتند. این کشف از اهمیت زیاد به این دلیل برخوردار است که صندوق سیاه طیاره و صداهای ثبت شده آن قبل از سقوط در قسمت عقبی همین طیاره موجودند. و خبر آخر که مقامات آذربایجان 10 نفر را به اتهام فعالیت در کنار گروه‌های مسلحتان رو در سوریه دستگیر نمودند. وزارت امنیت ملی آذربایجان امروز گفت دستگیر شدگان متهم به پیشبرد فعالیت‌های نظامی غیرقانونی، عبور غیرقانونی از سرحدات، ایجاد گروه‌های مسلح غیرمسئول و تجهیز تندروان با سلاح و مواد انفجاری می‌باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات حکومتی میگویند به زودی اعضای کابینه نو به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری گفت
ویلی جدید باید یک کابینه باشه که در او تمام مردم افغانستان نمایندگی خود را ببینند و در پله از او شایستگی لازمه که نیاز است را داشته باشد.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به ایران رفته است. یک مقام حکومت در مورد اهداف سفر وی میگوید
و همچنان خواهان همکاری در بخش های ترانزیت و تجارت و مبارزه با تروریسم و مخاطر از بحثی شده اید.
در حمله بر دفتر یک مجله تنزیه فرانسه بیش از 10 نفر کشته شدند. تعداد مهاجرین سوریه در 6 ماه اول سال گذشته از 700,000 نفر گذشت. صحبت های تنزیه مردم در مورد تاخیر اعلان کابینه در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای کابینه افراد متخصص مشخص شده و آنان به زودی به مردم معرفی خواهند شد. سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تعدادی از این نامزد وزرا رو در رو مصاحبه کرده است. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان تاکید کرده که به نامزد وزرای غیر مسلکی و ناکاره هرگز رأی مثبت نخواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
مسئولان در ارگ ریاست جمهوری میگویند که به مرحله پایانی تشکیل کابینه نزدیک شدند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تمامی نامزد وزرا برای وزارتخانه ها مشخص شده اند و در آینده نزدیک آنان برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. به گفته آقای سالارزی در انتخاب نامزد وزرا اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شده است.
تمرکز اصلی روی ازی است که کابینه که معرفی میشه کابینه جدید باید یک کابینه باشه که در او تمام مردم افغانستان نمایندگی خود در او ببینن و همچنان بتانه از عهده خدمت و همچنان در پله از او شایستگی لازمه که نیاز و سوره داشته باشه.
آقای سالارزی همچنان گفت که مردم باید حوصله کنند تا یک کابینه مسلکی و پاسخگو انتخاب و معرفی شود. گرچه سخنگوی رئیس جمهور تاکید کرده که تمامی نامزد وزرای کابینه به یک بار معرفی می شوند، اما صبح روز چهارشنبه یکی از معاونین سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت که اعضای کابینه عنقریب در دو مرحله به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در این حال شمار از وکلا در ولسی جرگه افغانستان می گویند در صورتی که نامزد وزرا افراد متخصص نباشند باشند، رأی تایید را به دست نخواهند آورد. یوسف صابر یکی از این وکلا به رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه در دادن رأی به نامزد وزرای کابینه تسلیم هیچ گونه فشار سیاسی نخواهند شد.
آنانی که توانایی داشته باشند رأی می گیرند و آن نامزد وزرایی که توانایی لازم را نداشته باشند رد خواهند شد. به خاطر این که معرفی کابینه یک پروسه سیاسی است، امکان دارد که فشارها بالای برخی افراد مشخص موجود باشد، نه بالای تمامی اعضای ولسی جرگه.
مردم عام و کارشناسان افغان همواره تاکید کرده اند که رئیس جمهور باید در تشکیل کابینه از دقت کار گیرد و افراد وطن دوست و مسلکی را به کار بگمارد. پس از معرفی کابینه معلوم خواهد شد که آیا اعضای کابینه جدید متشکل از همچون افراد خواهد بود یا نه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت افغانستان میگوید که در سفر مشاور امنیت ملی این کشور به ایران روی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و توسعه رابط اقتصادی میان هر دو کشور گفتگو شده است. مسئولان وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه در یک سفر دو روزه به تهران رفته است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که محور گفتگوهای مشاور امنیت ملی این کشور را در سفرش به ایران مبارزه جدی با تروریسم و مواد مخدر و توسعه روابط دوجانبه تشکیل میدهد. مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور از مقامات ایرانی خواسته تا در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با این کشور همکاری نماید. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر در سفر دو روزه‌اش به ایران درباره برخی مسائل دیگر نیز گفتگو کرده است.
جناب اتمر به شکل یک دعوت رسمی است کجا رفته و موضوعات عمیق مناسبات با ایران در کلی ابعاد دو جانبه و چند جانبه و از اولین های سیاست خارجی دولت وحدت ملی است و همچنان خواهان همکاری در بخش های ترانزیت و تجارت و مبارزه با توریسم و مخدر است به فکر شده ای.
آقای سراج میگوید که افغانستان همواره با همسایه‌هایش روابط خوب داشته و هدف از این سفر نیز تحکیم روابط دو جانبه میان دو کشور بوده است. رسانه‌های ایرانی گفتند که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در این سفر به مقامات ایرانی اطمینان داده که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در این حال عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای اتمر در این سفر خواستار همکاری ایران در بخش‌های مختلف شده است.
سفر اخیر شاید بخشی از این تلاش افغانستان باشه که ایران مطمئن بسازه که با مخالفین استراتژیک و سیاسی از اونان امریکا و ناتو توافق امنیتی افغانستان هیچ که به معنی از این نیست که این دو قدرت در افغانستان گویا با وزید کدام کشور دیگه کار خواهد گرفتن. در سه بخش افغانستان متوقع است که مناسبات خوب با ایران داشته باشه. در بخش سیاسی و نظامی اصل عدم مداخله در امور دیگه مراعات شده و در خورد خلاف موازین بین المللی و مهاجرین افغانستان در ایران دارد.
با گفته آقای لیوال مشاور امنیت ملی افغانستان در گفتگو با مقامات ایرانی روی غیر فعالسازی گروه های طرفدار ایران در افغانستان نیز تاکید کرده و گفته است که عدم فعالیت این گروه ها در بخش های مختلف مفید ثابت خواهد شد. پیش از این نیز مقامات ایرانی بارها از حضور نیروهای خارجی در افغانستان انتقاد کردند. افغانستان با پاکستان نیز اطمینان داده که از خاک این کشور بر علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و از همسایه های خود نیز خواسته است که به این اصل احترام بگذارند. تحلیلگران افغان بدین باورند که هرگاه حکومت وحدت ملی سیاست خارجی درست را در قبال همسایه های افغانستان عملی نماید، در دراز مدت سود بیشتر خواهد برد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هند می خواهد افغانستان را در کنار دیگر بخش‌های تولیدی در فعال‌سازی دوباره صنعت نساجی نیز کمک کند. به همین هدف روز چهارشنبه توافقنامه میان سفیر هند در کابل و مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه هند با افغانستان همکاری خواهد کرد تا فابریکه های نساجی این کشور فعال گردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که بیشتر منابع تولیدی افغانستان غیر فعال بوده و بیکاری در این کشور درد سرساز شده است، هند می خواهد افغانستان را در بخش فعال سازی صنعت نساجی همکاری کند. سفیر هند در کابل و سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه توافقنامه ای را نیز به همین منظور امضا کردند. بر بنیاد این توافقنامه هند آموخته ها و تجارب خود را در بخش صنعت نساجی با افغانستان در میان می‌گذارد و این کشور را در بازسازی کارخانه های این صنعت کمک خواهد کرد. شیری امر سینها سفیر هند در کابل میگوید که افغان ها در بخش صنعت نساجی از توانایی های خوبی برخوردار بودند و هند باور دارد که افغانستان با تولیدات داخلی به خودکفایی خواهد رسید.
We know that was a major industry in Afghanistan before. So the idea.
ما می‌دانیم که افغانستان در بخش صنعت نساجی کارخانه‌های مهمی دارد. با آغاز سال نو کار حکومت تازه افغانستان، می‌خواهیم در بخش پیشرفت‌های اقتصادی با این کشور همکار باشیم و بازسازی صنعت نساجی در این کشور بخش از این همکاریمان با افغانستان است. افغانستان برای آغاز کار این کارخانه انرژی خوبی دارد و ما تلاش می‌کنیم که تجارب و آموخته‌های ما را با آموزش‌دهی در این بخش برای افغانان شریک سازین و نیز ما از بازسازی کارخانه های صنعت نساجی در این کشور بسیار خرسند هستیم.
آقای سینها میگوید که دهلی نو تلاش دارد تا با بازسازی پروژه های بنیادی در افغانستان میزان بیکاری را در این کشور کاهش دهد تا فرصت های کاری برای مردمان این کشور فراهم شود. آقای سینها باور دارد که با بازسازی فابریکه های صنعت نساجی در افغانستان این کشور در منطقه موقف خوب اقتصادی را حاصل خواهد کرد. در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هند در بخش صنعت نساجی از تجارب خوبی برخوردار بوده و بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان کابل و دهلی نو امضا شده است، این کشور افغانستان را در بخش تکنیکی و بلند بردن ظرفیت‌های کاری همکاری می‌کند. مزمل شینواری سرپرست این وزارت می‌گوید که برای فعال سازی صنعت نساجی در کشور مواد خام بسیار است و با آغاز کار فابریکه‌های صنعت نساجی افغانستان حتی در بازارهای جهان به رقابت خواهد پرداخت.
سر مسئله همکاری تکنیکی، ارتقای ظرفیت در بخش‌های نساجی و همکاری تکنیکی در مورد رشد صنعت نساجی در داخل افغانستان، چون مواد خام در داخل افغانستان داریم که تولیدات افغانستان نه تنها در منطقه بلکه در دنیا هم ما برشان بازاریابی خوب کرده بتانیم.
افغانستان از زمان کارخانه های مشهور صنعتی در منطقه داشت، اما در سالهای اخیر به علت جنگ های دوامدار فابریکه های زیادی در این کشور از فعالیت بازماندند. هرچند وزارت تجارت و صنایع این کشور در پیوند و تولیدات نساجی ارقام در اختیار ندارد، اما گفته می شود که همکنون دو کارخانه بلژیکی و بریتانیایی در این بخش در افغانستان فعالیت دارند. مقامات وزارت تجارت افغانستان می گویند که این کارخانه ها نمی توانند تمامی نیازهای داخلی این کشور را فراهم سازند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای دفتر یکی از رسانه‌های فرانسوی در شهر پاریس 12 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها مردان مسلح که کلاشنیکوف و راکت انداز با خود داشتند امروز بالای دفتر هفته‌نامه چارلی هبدو حمله کردند. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که دو مهاجم مسلح پس از حمله امروزه با یک موتر فرار کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ساعت 12 چاشت امروز به وقت محلی در یکی از جاده های نچندان مزدحم شهر پاریس درگیری شدید مسلحانه رخ داد. هدف آن دفتر هفته‌نامه چارلی ابدو بود که یک نشریه طنزی است و طنز و کارتون های مختلف را نشر می کند. پس از این حمله احضارات درجه یک در پایتخت فرانسه نافذ شده است. پلیس تلاش دارد تا سرنخ از حمله کننده ها به دست آورد، اما بر اساس گزارشات دو مرد نقاب پوش پس از این رویداد از محل حادثه فرار کردند. رئیس جمهور فرانسوا هولاند دقایق پس از حمله به محل رویداد رفت و خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده و اضطراری کابینه فرانسه شد. او به خبرنگاران در نزدیکی محل حمله کشته شدن 11 تن را تایید کرد. خبرنگاران و افسران پلیس به صورت بزدلانه به قتل رسیدند. در حال حاضر ما اطلاع داریم که 11 کشته داریم. گفته می شود که در میان کشته شده ها دو تنشان افسران پلیس بودند. بر اساس گزارش ها این هفته‌نامه در چند سال گذشته به خاطر نشر کارتون هایی که به پیامبر بزرگ اسلام نسبت داده بود با چالش های روبرو بود. نشر چنین کارتون ها از سوی هفته‌نامه چارلی ابدو باعث واکنش های تند مسلمانان در جهان شد. بر اساس تصاویر ویدیویی که از حمله امروزی نشر شده، اردو مهاجم با سر دادن شعار الله اکبر به سوی یک ساختمان تیراندازی کردند. سپس آنها با یک موتر سیاه از محل رویداد فرار می‌کنند و در حال حاضر تحت تعقیب پلیس قرار دارند. شاهدان به نقل از حمله کننده ها می گویند آنها شعار می دادند که این حمله را در انتقام به نشر کارتون ها انجام دادند. گفته می شود که در آخرین پیام هفته‌نامه چارلی ابدو امروز کارتون از ابوبکر البغدادی رهبر گروه شورشی دولت اسلامی نشر شد. تا حالا مسئولیت حمله امروز در پاریس را کسی به عهده نگرفته و تحقیق جریان دارد تا معلوم شود که حمله کننده ها کی بودند و چگونه در یکی از مسئول ترین شهرهای جهان به سلاح و راکت انداز دست یافتند.
یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا این رویداد امروز در پاریس را تقبیح کردند. استولتنبرگ با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و حادثه امروز را یک حمله بر پیکر آزادی رسانه ها دانسته است. کامرون هم این رویداد را رنج دهنده دانسته و گفته است بریتانیا در کنار فرانسه در مبارزه با تروریسم استاده خواهد بود. صدراعظم بریتانیا در صفحه تویترش نوشته است کشورش برای دفاع از آزادی رسانه ها همکاری خواهد کرد. لحظه قبل سلطان محمد سرور با یک افغان مقیم در پاریس دکتر اکبر وردک درباره حادثه امروز در پاریس صحبت انجام داده است که با هم میشنویم.
دکتر صاحب محترم، معلومات شما چی میگه درباره واقعه تیراندازی امروز در پاریس؟
امروز در حوالی 11:30 بجه روز دو نفر اشخاص مسلک جامعه سیاه در تن داشتند با دفتر یک مجله که به نام شارلی ابدو یاد میشه حمله کردن در دروازه. دو نفر از محافظین پلیس که محافظین این دفتر بودند را به قتل رساندن و به تعقیب آن یک تعداد زیاد ژورنالیست را یا کشتن و یا زخمی کردن. تا به معلوماتی که تا بالا به ما رسیده نشان میده که در حدود 10 نفر کشته شده و تعداد زخمی ها هم بسیار زیاد است که در جمله زخمی ها اشخاصی هم وجود دارد که وظیفه‌شان قابل تشویش است.
تا بال کسی یا کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و یا نه و چرا مشخصا دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفته؟
تا بال خو هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، مگر یک تعداد شاهدان عینی که در اطراف این دفتر موجود بودند شنیدند که حمله کنندگان صدای الله اکبر را سر داده بودند و همچنان یکی از ایشان به صدای بلند گفت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را انتقامش گرفت. زیر خاطر یک تعداد زیاد مردم حال فکر میکنند که حمله از طرف افراطین اسلامی به عمل آمده باشد.
در فرانسه تعداد زیاد یا قابل ملاحظه از مسلمانان زندگی میکنند، حتی ادبای کشور هستند. شما چی فکر میکنین که بعد از این حادثه وضعیت در برابر مسلمانان در فرانسه چطور خواهد بود؟ کدام تغییر دو وارد خواهد شد یا نه؟
هیچ شک نیست که دیدگاه فرانسویان باشندگان اصلی فرانسه در مورد مسلمان ها تغییر عمده خواهد کرد، ولی یک چیز زیاد از مبصرین و منورین این سخن را همیشه تکرار میکنن که نباید تمام مسلمانای دنیا و خصوص مسلمانای فرانسه را بایسی تروریست تصور کرد، زیرا یک تعداد بسیار اندکی از مسلمان هاست که به تروریسم رو آوردن. تمام مسلمان ها تروریست نیستن، بلکه مردمی بسیار سرود استم در ما بینشان زندگی میکنن.
دکتر اکبر وردک یک افغان مقیم فرانسه بود که در مورد حادثه امروز در پاریس که در آن بیش از 10 نفر کشته شد معلومات می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید شمار اتباعی سوریه که در 6 ماه اول سال گذشته مهاجر شدند به 704,000 نفر افزایش یافته است. در گزارش این سازمان گفته شده که در حال حاضر مهاجران سوریه بزرگترین گروه پناهجویان به شمار می‌روند که شامل ماموریت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌شوند. در این مورد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش پیش بینی می کند که تا ماه دسامبر تعداد پناهجویان سوریه از شمار مجموعی فعلی بیش از 3 میلیون نفر به 4.27 میلیون تن خواهد رسید. این گزارش در حال پخش می شود که مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بدترین مشکلات ناشی از بی‌جا شدن افراد در 7 دهه خبر داد. انتونیو گوترس بر روز سه‌شنبه گفت که بحران عراق و سوریه افزایش بحران‌های جدید و قدیمی که به نظر می‌رسد هرگز حل نخواهند شد از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بدترین وضعیت بی‌جورشدگی را در جهان ایجاد کرده است. با گفته او از سال 1945 به این سو برای اولین بار شمار پناهجویان در سراسر جهان به 50 میلیون نفر رسیده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده این اولین بار است که اتباع سوریه به عنوان بزرگترین گروه پناهجویان شامل ماموریت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شناخته شدند. بر اساس گزارش، پیش از این پناهجویان افغان برای بیش از 30 سال به عنوان بزرگترین دسته پناهجویان تحت ماموریت این کمیشنری قرار داشتند. اما این ردبندی شامل حال پناهجویان فلسطینی نمی شود، زیرا آنها شامل ماموریت اداره دیگر سازمان ملل متحد می شوند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس تخمین ها 5 میلیون پناهجوی فلسطینی در جهان وجود دارند. در این گزارش آمده که پس از سوریه و افغانستان کشورهایی که بیشترین پناهجویان را در جهان دارند، سومالیا، سودان، سودان جنوبی، جمهوری دموکرات کانگو، میانمار و عراق هستند. پناهجویان سوریه 23% تمام پناهجویان جهان را تشکیل می دهند که کمک های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را به دست آوردند. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در نیمه اول سال گذشته بیش از 1,400,000 نفر در امتداد سرحدات بجا شدند که نیم آنها یعنی 7,400,000 تن آنها از سوریه هستند. در جنگ سوریه از ماه مارچ 2011 به این سو بیش از 2000 نفر کشته و حدود نیم نفوس این کشور بجا شدند. جنگ سوریه سبب شده تا شماری از اتباع سوریه به لبنان، ترکیه و اردن بروند و تعداد دیگر آنها مسافرت‌های خطرناک از طریق بحیره مدیترانه را در پیش بگیرند تا خودشان را به اروپا برسانند. رادیو آزادی
100 روز از سوگند وفاداری رئیس جمهور و رئیس اجرایه گذشت، اما از کابینه خبری نیست. هرچند کابینه و تشکیل آن یک مسئله سرنوشت ساز و جدی برای یک کشور است، اما در این روزها این موضوع میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به سوژه طنز و شوخی مبدل شده است. حتی کسانی که ظاهراً از طنز و شوخی فرسنگ‌ها فاصله دارند نیز بالای این تأخیر در تشکیل کابینه شوخی کردند، از جمله سخنگوی گروه طالبان. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
شاید در حلقات سیاسی بالای تأخیر در اعلام کابینه بحث ها داغ و جدی باشند، اما در میان مردم عام و در شبکه‌های اجتماعی این مسئله دیگر به یک شوخی مبدل شده است. عبدالفتاح فتاحی در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است: از قدیم گفتند آشپز که دوتا شد دیگ یا شور می شود یا بی نمک. گل محمد حیدری که تلاش کرده مسئله را ریشه یابی کند می نویسد: افغانستان برای تولید وزیر برق کافی ندارد. و اما کاربر دیگر فیسبوک امین حسینی پیشنهادی دارد. حسینی در صفحه فیسبوک رادیو آزادی می نویسد: حالا که ریاست جمهوری دوتا شده، تا هر وزارت هم دوتا نشود کابینه اعلام نخواهد شد. حکمت الله مبارز با شوخی پر از خشم نوشته است: خداوند هر دو رهبر را به مرض ایبولا مبتلا کند. حتی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که اکثرا از کشت و خون خبر می‌دهد و ظاهرا از طنز و شوخی فرسنگ‌ها فاصله دارد، در این میان خاموش نمانده. مجاهد در صفحه توییتر خود سردی هوای کابل را مقصر دانسته و نوشته است: شاید کابینه را یخ زده باشد. شمار تصاویر دیدنی و تا حد خنده‌آور هم در شبکه‌های اجتماعی کم نیست. خبرگزاری رویترز از تصویر یادآوری میکند که اشرف غنی و عبدالله را در حال رانندگی موتر با دو فرمان یا استیرینگ ویل نشان میدهد. در این تصویر عبدالله و غنی هر یک تلاش میکنند موتر را به سمت دیگر هدایت کنند. یک تصویر دیگر عبدالله و غنی را در سال 2050 با ریشهای سفید نشان میدهد که میگویند کابینه حکومت وحدت ملی به زودی اعلام خواهد شد.
و حالا هم نظریات یک باشنده ولایت فرا را در مورد تاخیر اعلان کابینه میشنوید.
عبدالکی مجاهری باشنده شهر فرامی باشم. ما واقعا مایوس شدم از این حکومت که برای ما وعده داده بود که به ظرف 45 روز کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلان میکنه و اعلان نکرد و این به 100 روز کشید. باید اینا شتاب بکنه، باید اینا کوشش کنه که زیادتر کار کنه، باید امو افغانستان در 3 سال جنگ عقب مونده، باید که 1 سال برابر 2 سال کار کنه که امو سالایی که کار نشده، زحمت کشیده زحمت نشده، افغانستان ویران شده و نمی جبران شود و اینا برعکس کار مثلا یک ماه را به 3 ماه میکنه.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.